أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بحثمون به احکام مجیز رسید. عرض کردیم در احکام مجیز سه امر رو به صورت کوتاه مطرح میکنن، بعد ذیل امر سوم سه مسئله که خب یه مقداری از حیث حجم بیشتر هست اونها رو وارد میشن و توضیح میدن. امر اول رو خوندیم، امر دوم رو هم خوندیم تا یه قسمتی از عبارت. بعد عرض کردیم که از اواخر صفحه 432 تا ابتدای صفحه 434 جزء حذفیات، لذا وارد امر سوم میشیم در این جلسه. امر سوم هم در رابطه با این نکته هست که آیا مجیز در حال عقد لازم جائز التصرف باشه یا نه. آیا جواز تصرف مجیز حال العقد لازم است؟ در امر سوم میخوام به این سوال پاسخ بدم. خب نظر خودشون رو مطرح میکنن و میفرماین که نه، همچین لزومی نداره. در اون مثال ما شنبه بیع فضولی اتفاق افتاده، دوشنبه به فرض میخواد اجازه بده مالک، حرف این هست که سلام علیکم، مطلب این هست که آقای مالک در لحظه عقد شرایط اجازه رو نداره، اما بعدن موقع اجازه دارای شرایط میشه. حالا برای اینها مثال میزنیم و توضیح. آیا لازمه کسی که میخواد بعدن اجازه بده این بیع رو کسی باشد که در حال بیع فضولی که روز شنبه انجام شده بگیم این آقا قابلیت و جواز شرعی اجازه رو داشته؟ منتها خب شنبه اطلاع نداشته مالک، اگر اطلاع میداشت همونجا میتونست اجازه بده و شرایط تمام بود، ولیکن اطلاع نداشته، دوشنبه اطلاع پیدا کرده. آیا تکمیل شرایط در روز شنبه لازمه؟ آقای مالک بعد همون روز شنبه مستجمع جمیع شرایط میبود یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری خب علل قاعده حرف درست هم همین هست، میفرمایند که مهم برای ما لحظه اجازه هست، موقعی که مالک میخواد اجازه بده باید مستجمع جمیع شرایط باشه. این که این آقای مالک در لحظه بیع نمیتوانست صلاحیت اجازه دادن نداشته اهمیتی نداره، اون موقع که نمیخواست اجازه بده که، روز دوشنبه مثلا میخواد اجازه بده و روز دوشنبه هم جواز تصرف رو پیدا کرده، مشکلی نداره. پس در پاسخ به این سوال که آیا جواز تصرف مجیز در حال عقد لازم است، مرحوم شیخ می‌فرمایند خیر، لازم نیست. بعد می‌فرمایند که تفاوتی ندارد علت عدم جواز تصرف چه چیزی باشه، علتش عدم مقتضی باشه یا وجود مانع باشه. این که آقای مالک روز شنبه صلاحیت اجازه دادن نداشته، مانعی وجود داشته یا اصلا مقتضی اجازه نبوده، صلاحیت رو نداشته، برای عدم مقتضی دو تا مورد بیان میکنن مرحوم شیخ، یعنی دو تا مثال بیان میکنن. مثال اولشون اینه که بگیم فرد خودش روز شنبه مالک نبوده اصلا که بیاد اجازه بده. چطور شد؟ اون کسی که روز دوشنبه میخواد بیاد اجازه بدهد به عنوان مالک، روز شنبه اصلا مالک نبوده. به این جهت میگیم حق تصرف نداشته. ولی خب اشکالی هم نداره این حرف ها. چطور میشه یک کسی روز شنبه مالک نبوده بعدن اجازه او بیاد بیع رو درست بکنه؟ میفرمان ولی حالا تو مثال ها میاد، مثل مسئله ارث، ماشین پدرش رو بدون اجازه پدر فروخت، دو روز بعد هم پدر فوت کرد. حالا نمیگیم پدر وقتی فهمید ماشینش رو بدون اجازه فروختن از چنگش در آوردن سکته کرد و فوت کرد، ولی ماشین پدر رو بدون اجازه فروخت و پدر فوت کرد، خب این ماشین به ارث خودش رسیده، خودش شد مالک، این مشکلی نداره. تصویر بکنیم بایع فضول در حال معامله خودش مالک نبود، ولیکن بعدن همون آقا مالک شد. پس این که میگیم جایز نیست تصرف بر مالک، علت عدم جواز تصرف کی؟ مالک مجیز، اونی که روز دوشنبه میخواد اجازه بده. چرا شنبه جایز و تصرف نبود؟ مورد اولش اینه که بگیم بخاطر که مقتضی نبود، مثلا مالک نبود. چون مالک نبوده اقتضاء تصرف وجود نداره، کسی حق تصرف داره که مالک باشن. مورد دوم و مثال دومی که برای عدم مقتضی بیان میکنن اینه که شرایط رو دارا نبوده، به سن بلوغ نرسیده بوده، یه هفته بعد از نظر مثلا تحقیقی به سن بلوغ رسید. شرط بلوغ یا رشد نبوده. شنبه رشد این مالک احراز نشده بود، دادگاه رفتن و کارشناس و بررسی و اینها، دوشنبه حکم رشد این بچه از دادگاه اومد. نه بله، بچه ها تو سن مثلا 10 سالگی 12 سالگی اون رشد لازم را از نظر اقتصادی ندارن، صلاحیت اجازه نداره. بعد رفتن دادگاه با بررسی زندگی این نوجوان، دیدن بله این نوجوان از 7 سالگی کار میگرده، تو بازار هست و مفصل اهل خرید و فروش، کاملا مسلط بر معامله‌ای هست که میخواد انجام بده، بخاطر اینکه 7 سال تجربه کرده، زحمت کشیده، مهارت پیدا کرد، این صلاحیت پیدا شد. خیلی پس این که روز شنبه جواز تصرف نداشت، یا علتش عدم مقتضی است یا وجود مانع. روز شنبه حق اجازه بیع فضولی رو نداشت. چرا؟ چون مانعی بود. مثالی که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنن بحث رهنه، موتورش رو، دوچرخش رو میخواد به اصطلاح معامله روش انجام بشه، خود آقا مالک موتوره، این موتور رو رفته امانت داده به فردی که موبایل او رو قرض بگیره، امانت بگیره یا معکوسش، فرق نمی کنه. این آقا موبایل داره، احتیاج به موتور داره. مثلا فرض بفرمایید، بالاخره بعضی ها بندگان خدا خب گرفتارن از این جهت زیاده، میگه آقا دیگه داره نزدیک تابستان میشه، من باید برم دنبال خونه یه اجاره ای پیدا بکنم، خب پای پیاده هم سخته، یه موتوری لازم دارم، یه چند روز برم یه منطقه بنگاه های معاملات و اینور اونور تا یه خونه استیجاری پیدا بکنم، موتور رو امانت میخوام بگیرم. موتور رو امانت میگیره از شما، یه گوشی موبایل تلفن همراه گرو میذاره پیش شما. خب پس موتور شما رو امانت گرفت، موبایل خودش رو به شما امانت داد، رهن گذاشت، گرو گذاشت پیش شما. در زمانی که این موبایل پیش شماست، نه شمای مرتهن و گروگیرنده حق دارید تصرف بکنه تو این موبایل بفروشیدش، نه مالکش میتونه در اون موبایل تصرف بکنه و بفروشتش. ولیکن این آقا این کارو کرد. صاحب موبایل، موبایلی که پیش شما گرو گذاشته رو رفت فروخت. میگیم در زمان بیع فضولی که مالک موبایل موبایل رو فروخت، حق نداشت که اجازه بده که آیا درسته این معامله میشه معامله فضولی، درسته موبایل خودش رو فروخته ولی صاحب اجازه نبود، حق معامله نداشت، این معامله میشه معامله فضولی. بعدن اگر آورد موتور رو پس داد به شما، خود به خود اون معامله دیگه درست میشه، حتی نیاز به اجازه هم نداره. پس تکرار میکنم، میاد موتور شما رو امانت میگیره، موبایل رو پیش شما گرو میگذاره، حق تصرف در این موبایل نداره، بلکه میره میفروشه این موبایل رو به دیگران. این میشه بیع فضولی. موبایل خودش رو فروخت به دیگران، چون پیش شما گرو گذاشته این حق رو نداره، میشه بیع فضولی. بعدن که موتور رو آورد به شما تحویل داد، اون معامله موبایل خود به خود درست میشه دیگه، نیاز به اجازه دوباره هم نداره. اینجا میگیم پس وجود مانع مثل چی؟ مثل رهن. این مالی که، کالایی که، مبیعی که معامله شده، مال مرهونه بوده، گرو گذاشته شده بوده، لذا حق تصرف نداشته. خب این مقدار رو بخونیم دیگه. امر سوم همینه مطالبش. از ثالث صفحه 434، لا یشترط فی المجیز کونه جائز التصرف حال العقد، شرط نیست در اجازه دهنده این که اون آقای مجیز جائز التصرف در حال عقد باشه حتما. نه، این اجازه دهنده در حال عقد صلاحیت اجازه دادن نداشته، نمیتونسته بیع رو اجازه بده، ولی بعدن دوشنبه که مطلع شد این صلاحیت رو پیدا کرده، هیچ اشکالی نداره. سوا اون کانه، فرقی نمیکنه که این عدم و جواز تصرف لعجل عدم المقتضی باشد او للمانع باشد. اینی که میگیم در حال عقد جواز تصرف نداشته، یا به جهت عدم مقتضی یا به جهت مانع، هر دو رو توضیح میدن. اما عدم مقتضی و عدم المقتضی قد یکون لعجل عدم کونهی مالکن ولا معزونن. دو تا مورد داره جایی که مقتضی نیست، مثل این که مالک نبوده است یا معزون از طرف مالک نبوده در حال عقد، که مثال زدیم ماشین پدرش رو فروخته، مالک نبوده، خب به خاطر همین صالح برای اجازه دادن نیست. و قد یکون لعجل کونه مهجورن علیه لسفه او جنون او غیرهما. یا علت عدم مقتضی اینه که مهجورن علیه بوده، مهجور یعنی ممنوع از تصرف بوده. چرا ممنوع از تصرف بوده؟ لسفه، سفیه، 20 سالشه، 30 سالشه، ولی سفیه به راحتی یه بچه میتونه تو معامله سرشو کلا بذاره، خب این حق نداره تصرف در مال بکنه. او جنون، یا به خاطر جنون که صلاحیت معامله نداره، یا غیر از اینها، مثلا صغیر هست فرض بفرمایید، یا مثلا ورشکسته هست، مفلس هست، 1 میلیارد تومان بدهکاره، اموالش 500 میلیون تومان بیشتر نیست. دادگاه این آقا اموالش رو توقیف میکنه، میگه شما حق تصرف در اموالت رو نداری، حق نداری خونت رو بفروشی، حق نداری ماشینت رو بفروشی و امثال این مطالب. اینو بهش میگیم ممنوع از تصرف، مهجوره. والمانع کما لو باع الراهن بدون اذن المرتهن ثم فکر رهن. اون جایی که مانع وجود دارد برای اجازه، مثالش چیه؟ مثل اون جایی که بفروشد راهن، یعنی کسی که موبایلش رو پیش شما گرو گذاشته بدون اذن شمای مرتهن، گرو گیرنده، موبایل رو بفروشد، ثم فکر رهن، سپس موتور شما رو پس بده و رهن رو فک بکنه، یعنی آزاد بکنه، از گرو در بیاورد. اینو میگیم فک رهن. و وقتی فک رهن شد دیگه خود به خود اون معامله درسته، فقها میگن تا اجازه هم لازم نیست دیگه. فل کلام و یقع فی مسائل، میفرمایند که این مسئله سوم که فرد صلاحیت اجازه نداشته بعدن صلاحیت پیدا میکند، حالا به خاطر عدم مقتضی یا مانع، 3 تا مسئله در رابطه باهاش باید توضیح داده بشه و بررسی بکنیم. مسئله اول، جان همون دیگه مانع، بله. آها، مفلس و سفیه نه دیگه، به خاطر اینکه اون شرایط رو ندارن، اون رشد، بلوغ و عقل شرایط اولیه اجازه بود. کسی که شرایط رو نداره اقتضاء اجازه رو نداره، کسی که به سن بلوغ نرسیده اقتضاء تکلیف نداره، نماز برش واجب نیست. نه اینکه اقتضاء داره، واجب هست، ولی الان نمیتونه، الان بیهوشه مثلا نمیتونه نماز بخونه، نه، مانع، یعنی کسی که صلاحیتو داره، شرایط عمومی رو داره، ولیکن یه مانعی هم هست مثل رهن و گرو، ولی سفیه و اینها اصلا صلاحیت تصرف در مالشون رو نداره. خب مسئله اول از اون سه مسئله این هست که ما نسبت به مالک میخواییم بحث بکنیم، ببینیم که حالتهای مختلف چه حکم فقهی داره. ما یک مالک داریم در زمان بیع فضولی، یه مالک هم داریم که میخواد اجازه بده، مالک مجیز اسمشو میذاریم. چند صورت مسئله اینجا باید بحث بشه. گاهی وقتا هست این دوتا مالک ها یک نفره، که تا حالا همه یه حرفایی که میزدیم در رابطه با بیع فضولی همین میگفتیم، یک آقای پدر مالک این موتور هست، موتورش رو بدون اجازه میفروشن، این پدر بعدن اجازه میدهد یا اجازه نمیدهد. همه یه حرفای ما این بودش که مالک یه نفره. اما در این سه تا مسئله میخوایم بحث بکنیم از مواردی که مالک دو نفره، که یه مثالم زدم اجمالا از بحث ارث. موتور پدر رو فروخته، پس در شنبه در زمان بیع فضولی مالک پدر بوده است. بعد هم پدر حالا اطلاع پیدا کرده یا نکردهش مهم نیست، پدر از دنیا رفت، این موتور به ارث رسیده به خود این پسر، به خود این فضول، به خود بایع. پس بایع اینجا مالک نبود، فضول شنبه مالک نبود، اما دوشنبه خودش مالکه، خودش میاد اجازه میده، میگه من معامله که رو موتور انجام دادم و اجازه میدم، یا میگه اجازه نمیدم، فرق نمی کنه انسان. پس گاهی وقتا مالک در زمان بی این العقد با مالک این الاجازه متفاوت میشود. خب اینا بعد به صورت جزئی بررسی بشه که آیا اجازهش نافذ هست، مؤثر هست یا مؤثر نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که اگر مالک ها یکی باشن، همون کسی که مالش رو بدون اجازه فروختن، بناست هم خودش بیاد اجازه بده. اینجا میفرمان معامله صحیح، بیع فضولی صحیحه، هیچ اشکالی هم نداره. دو تا مورد رو هم به عنوان مثال باز اشاره میکنن که یه موردش رو از خارج میگم، یه موردش هم روی عبارت توضیح میدم، خدمتتون چیزی نداره. یه مورد این هست که همین مسئله رهن، مالک یکیست و مال گرو رفته است، شنبه گرو گذاشته موبایل رو پیش شما، حق فروشش رو نداشته و فروخته، بعد روز دوشنبه میاد فک رهن میکنه، موتور شما رو پس میده که موبایل از گروی شما در بیاد، آزاد بشه. خب طبیعتاً اینجا دیگه معامله صحیحه و حتی عرض کردیم نیاز به اجازه بعدی هم نداره. عبارت رو دقت بکنید. چی یکی شد؟ نه گفتم یکیه اینجا. توی مسئله اول مالک یکیه. المسئله الاولى ان یکون المالک حال العقد هو المالک حال الاجازه. همون مالکی که مالش رو فضولتاً فروختن، عقد بیع فضولی انجام شده، همون فردی است، همون مالکی است که میخواد اجازه بده. لکن المجیز لم یکن حال العقد جائز التصرف لهجر. لکن مجیز یعنی آقایی که دوشنبه میخواد اجازه بده، در زمان عقد جائز التصرف نبوده است. حالا دو نمونه رو عرض کردم، مثال میزنن، یکی لهجر، الان بالا توضیح دادیم دیگه این مثال ها رو، ممنوع از تصرف بوده شنبه. والاقوا صحت الاجازه، اقوا اینه که بگیم این اجازه صحیحه، روز دوشنبه که اجازه داد هیچ مشکلی نداره، یعنی روز دوشنبه دیگه از محجور بودن خارج شده، ممنوع التصرف نیست، خب میاد اجازه میده و معامله درست. بل عدم الحاجت الیها اذا کان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغیر. میفرمایند احتیاج به اجازه اصلا نداریم، این مورد دومه، زمانی که عدم جواز تصرف لتعلق حق الغیر باشد. چرا شنبه مجاز به تصرف نبود؟ چون این مال حق دیگران درش بود. کما لو با الراهن ففک رهن قبل مراجعت المرتهن. این راهن همون راهنیه که بالا توضیح دادیم، فرقی نمیکنه. بفروشد آقای راهن مال خودش رو، یعنی موبایلش رو پیش شما گرو گذاشته و حق نداره بفروشه، شما حق داری، شما یه گرو گیرنده یه حقی در این موبایل داری. بعد پیش شما بمانه، نباید بفروشه. ففکر رهن قبل مراجعت المرتهن، موبایلی که پیش شما امانت گذاشته رو بفروشه قبل از اینکه شما بفهمی و بالاخره اعتراض بکنی که برای چی رفتی چیزی که گرو پیش من گذاشتی و فروختی. فانه لا حاجت الى اجازه کما صرح به این فتذکره. اینجا میفرمایند فکرهن انجام میده قبل از اینکه شما مرتهن متوجه بشی. خب هیچ اشکال نداره، موتور شما رو پس داده، فلا حاجت الى اجازه، اصلا نیاز به اجازه ندارد اون بیع فضولی، چنان که تصریح کرده به این بهی به عدم احتیاج برمیگرده، لا حاجت الى اجازه، تصریح کرده به عدم احتیاج به اجازه علامه اهلی در تذکره الفقها. ها بله حق نداره که، یعنی معاملش میشه معامله فضولی، تمام نیست، صحیح نیست، تصرفاتش ممنوعه، تصرفاتش حکم وضعیش حرمت، حکم تکلیفیش حرمت، حکم وضعیش هم عدم صحت فعلا تا زمانی که فکر رهن اتفاق بیفت. یا مرتهن بگی که آقا من راضیم بیا وردار ببر، مال من موتور من دست شما باشه، من بد اعتماد دارم، بیا وردار ببر. البته خیلی اشتباه همچه کاری، بدون اجازه بره اون مال مرهونه رو بفروشه بعد این آقا بگه من بد اعتماد دارم، تا همینجا خراب کرده کار رو، بعد باز اعتمادم بکنه بگه اشکال نداره ببر، موتور منم دست شما باشه، گوشیت هم نمیخواد گرو پیش من باشه، این خب اشتباه از نظر عرفی. المسئله تو ثانیه، مسئله دوم، مال اونجاییه که تفاوت هست بین مالک هین العقد و مالک هین الاجازه. مثالی که مرحوم شیخ انصاری اشاره میکنن و بنابر اون چندین صورت رو تصویر میکنن این هست که میفرماین آقای مالک اول، از این به بعد اسم اینو میذاریم مالک اول، کالای این مالک اول رو آقای فضول فروخته، این مالک اول حالا اطلاع پیدا کرده از بیع فضولی یا اطلاع پیدا نکرده مهم نیست، مالک اول همون کالا رو میره به یه فرد دیگری میفروشه که اسم اون رو میذاریم مالک دوم. پس چی شد؟ موتور مال یک فردی است، آقای فضول رفته موتور رو فروخته به یک مشتری، مالک اول اطلاع نداره از این معامله فضولی یا اطلاع داره راضی نیست، اعلام نکرده، مالک اول میره موتور رو میفروشه به یک فرد دیگه که اسمش رو میذاریم مالک دوم. حالا یک حالتش هم این هست که بگیم این آقای مالک اول موتور رو به خود اون فضول بفروشه، فرقی نمی‌کنه. چی شد؟ فضول میاد موتور شما رو بدون اجازتون میفروشه به یک نفر، شما حالا اطلاع دارید از این معامله یا اطلاع ندارید، موتور رو به خود این فضول میفروشید. خب این فضول بعد بریم سراغش که اون معامله قبلی که خودت انجام دادی و چه کارش می‌کنی. پس یک مالک اول داریم، یک فضول داریم، یه مشتری داریم.
مالک اصلی
موتور هست، این آقای فضول موتور رو میاد به مشتری میفروشه. خب بعد مالک اول موتور رو به خود فضول میفروشه، از فضول سوال میکنیم معامله‌ای که خودت انجام دادی و موتور رو به مشتری فروختی و دیگه حالا قبول داری یا نداری؟ الان موتور مال شما این فضوله، اگر اون معامله فضولی رو قبولش داری خب برو اونو اجازه بده موتور بشه دست این مشتری، اگر اون معامله رو ردش میکنی میگه نه دیگه موتورش موتور خوبیه برای خودم میخوام نگه دارم، خب اون معامله رو فسخ میکنه میگه اجازه نمیدم اون بیه فضولی رو، موتور مال خودم باشه. این میشه جایی که بخوایم دوتا مالک تصویر بکنیم. حالا تصویر دوتا مالک چندین صورت داره که مرحوم شیخ انصاری یه طرح بحث میکنن، عناوین این صور چندگانه رو مطرح میکنن، بعد میگن از این 16 صورت فقط دو تا صورتش رو از نظر فقهی بررسی میکنیم، حکمش رو در میاریم، حکم ما بقیه صور 14 صورت دیگه هم همش در میاد. جان
اینجا یه مشکلی پیش
نمیاد که این مالک اول که اینا نگاه کنید، هین العقد موتور مال مالک اول بوده، خب الان که میخواد اجازه بده، این مالک اول دیگه مالک موتور نیست، فضول شده مالک موتور، خودش به عنوان مالک میاد اجازه میده که اسمش گذاشته مالک دوم، خودش به عنوان مالک میتونه اجازه بده. اون هم مثال ارث خیلی روشن‌تره. پسر بدون اجازه پدر موتور بابا رو میفروشه، ماشین بابا رو میفروشه، پدر از دنیا میره، ماشین به ارث خود این آقای فضول میرسه. خود این فضولی که مالک نبود و ماشین رو بدون اجازه رفت فروخ، الان خودش مالکه، میخواد اجازه بده معامله رو، میخواد ردش بکنه، هر دو تا کار رو میتونه انجام بده.
پس مالک مال رو میده به فضول، خب یه حتما فضول باید اجازه بده باید دوباره به مشتری؟
همین، در بعضی از صور لازم اجازه بده، در بعضی از صور لازم نیست. یه صورش نیست.
مثلا اینکه
بله بله. خب الان همین رو توضیح میدیم. عرض کردم یه 16 صورت الان درست میکنم. در بعضی از صورتاش همون اجازه هم اصلا نیازی نیست. در بعضی از صورت‌ها لازمه. حالا یه مقدار هاش بکنید که فضا نیست.
مثلا اینکه حضور با مشتری باطله.
اگر ردش بکنه و الا نه میتونه اجازه بده، بگه درست حرفی نداره. خب مالک اول مدیون را به فرد دیگر میدهد. حالا ننوشتیم میفروشد، به خاطر اینکه همون انتقالش هم حالات مختلفه، یه بار میفروشه یه بار ارث میبره. حالا این ها رو توضیح میدیم، اون فرد دیگر رو میذاریم مالک دوم. حالا اینجا مرحوم شیخ انصاری میفرمان که دو تا قسم پیدا میکنه مالک دوم. این مالک دوم، قسم اول این هست که همان فضول است که همان اینو براتون توضیح دادم. اون مالک دومیه، مالک اول دیگه واگذار کرد تموم شد رفت کنار، تا حالا همه یه حرفایی که میزدیم سر همون مالک اولیه بود، یعنی یه مالک بیشتر نداشتیم تا حالا. از این به بعد میخواییم بریم سراغ مالک دوم، دیگه مالک اول در کار نیست. این مالک دوم دو تا قسم داره. قسم اولش اینه که همون فضوله و همون فضول کالا و مبیع رو داده. قسم دوم این هست که فرد دیگری است، فرد دیگری است، یا اسمش رو بذاریم شخص ثالث. این آقای مالک اول میگه موتور منو بدون اجازه رفتی فروختی، من هیچ دخالتی نمی کنم، زورم کمه، این موتور رو به یه شرخر میدم، میفروشم به یه شرخر، بیاد پدر جفتتون رو در بیاره. حالا به هر انگیزه مثال دارم میزنم براتون. این مالک اول میگه من میرم به یکی دیگه میفروشم، نه به این مشتری میدم نه به این فضول میدم، به یه نفر دیگه میفروشم، میگم شخص ثالث. چرا ثالث؟ نفر اول این مالک اولی، نفر دوم هم فضوله، میگیم نه به این فضول نمیده، میره به یه نفر سوم میده، که اون نفر سوم او حریف این فضول و مشتری میشه، میتونه معامله اینا رو بگه من راضی نیستم، بطور الان مال منه، اون معامله تون رو باطل میکنم، حق اعتراض کردن نده. خب پس اون مالک ما یک بار قسم اول اینه که همون فضوله، قسم دوم اینه یه شخص ثالثی هست. مرحوم شیخ انصاری میفرمان هر کدوم از اینا باشه، چه فضول باشه چه فرد دیگه باشه، در هر دو قسم ما دو تا حالت داریم. حالا روی این شعر نشون میدیم. حالت اول اینه که بیع اول لنفسه بوده، یعنی اون بیع فضولی، بیع اول لغیره یعنی چی؟ یعنی مالک بوده. این فضول که روز شنبه اومد معامله انجام داد، قصدش این بود که موتور رو برای مالکش بفروشه، پولو به حساب مالک واریز بکنه، یا نه قصدش این بود که اصلا دزدی کنه، موتور رو برداشته دزدیده فروخته که پولشو به حساب خودش بریزه. پس اینم دو تا حالت. باز می‌فرمان هر کدوم از این دو تا حالت، حالا این تعبیر حالت و قسم و صورت از بنده است، هر کدوم از این دو تا حالت دو تا صورت پیدا می‌کنه، چون انتقال ملکیت به فضول انتقال ملکیت به حالا اینجا که به فضول مثلا فروخته یا اینجا که به ثالث فروخته، انتقال ملکیت به بیع بوده یا انتقال ملکیت قهری بوده. این قهری بوده همون بحث ارثه، معامله انجام ندادن، بحث ارثه که باعث شده حالا به این فضول برسه مثلا یا به اون شخص ثالث برسه. باز می‌فرمان هر کدوم از این دوتا صورت خودشون دوتا گونه پیدا میکنن. حالا باز به تعبیر ما گونه اولش اینه که اجازه میدهد بیع فضولی را. حالت دوم اینه که اجازه نمیدهد بیع فضولی رو. این تمام اقسامیه که شیخ میخوان بگن. نگاه کنید پس چه شد تا اینجا. این دوتا رو اگر بیاریم اینجا ببینیمش، ذیل قسم اول خودش شد دوتا حالت. حالت هر کدوم از اینها شدن دوتا صورت، هر کدوم از صورت ها شدن دوتا گونه. همه این حرف ها رو بیارید توی اینجا هم اضافه بکنید. خب الان تو همین یک مورد چقدر چند تا شق شد. نگاه کنید ما میریم سراغ این آخریه، این دوتا گونه. دوتا گونه اینجا داریم. خب دست منو نگاه کنید، دوتا گونه اینجا داریم. این دوتا اینجا داریم، میشه چند تا؟ چهار تا. خب این حالته هم باز دوتا صورت داره، دوتا گونه داره دیگه. چهار تا اینجاه، چهار تا اینجا، میشه هشتا. هشتا تو قسم اول، هشتا تو قسم دوم، میشه 16 تا صورت. از این 16 تا صورت مرحوم شیخ انصاری میفرمان ما فقط حکم دوتا صورت شو بگیم تمام قضیه، بقیهش دیگه روشن میشه. دست بندی ابهامی نداره. خب حالا عبارت همین قسمت رو بخونیم. المسئله تو ثانیه ان یتجدد الملک بعد العقد، یا ان یتجدد الملک بعد العقد. ملک بعد از عقد تجدید می شود. چرا؟ به خاطر اینکه صورت مسئله میخواد فرق بکنه دیگه. در مسئله اول گفتن مالکیت یک نفر بیشتر نیست، مالک عوض نمی شود. اما در مسئله دوم مالک میخواد عوض بشه، تجدید بشه مالک. مالکی که معامله فضولی بر مال او انجام شد یک کس هست، اون مالکی که میخواد اجازه بده یک فرد دیگری است. تجدید میشود ملکیت بعد از عقد. خب پس این تقسیماتی که الان میخوایم توضیح بدیم سر اون مالک دومیه هست. فیجیز المالک الجدید سواء کان هو البایع او غیره. پس اجازه میدهد مالک جدید، یعنی با اجازه مالک جدید سر و کار داریم. حالا اجازه میده یا نمیدهش بعدن میگیم. و مالک جدید صاحب اجازه میشود، سواء کان هو البایع او غیره. اون مالک جدید میخواد خود بایع یعنی خود فضول باشه یا شخص ثالث باشه. لکن عنوان المسئله فی کلمات القوم هو الاول. اون جایی که هو الاول یعنی چه؟ یعنی بایع باشه، یعنی خود فضول باشه. مالک دوم فضول باشه که ما روی تخته هم تقسیمات و ذیل همین فضول پیگیری کردیم. و هو ما لو باع شیئا ثم ملکه. پس عنوان مسئله در کتب فقهی فقها اینجوریه که اگر فضول بفروشد چیزی را سپس مالک آن چیز بشود. لو باع آقای فضول شیئی را ثم ملک آقای فضول همان شیئ را. مال پدرش رو بدون اجازه بفروشد، بعدش خودش مالک این مال بشود، پدر فوت کرده. و هاذهی تو تصور علی صور. هاذهی یعنی چی؟ یعنی اینکه مالک دوم فضول باشه نه شخص ثالث. لان غیر المالک اما ان یبیع لنفسه او للمالک. اسمشو گذاشتیم حالت. دو تا قسم شد، قسم اول مالک دوم فضوله، قسم دوم مالک دوم فضول نیست شخص ثالثه. هر کدام از این دو قسم دو تا حالت دارن. چرا؟ اما ان یبیع لنفسه، اون بیع فضولی که انجام شده بود توسط فضول برای خودش انجام شده بود یا برای مالک. هر کدام از این دوتا حالت دوتا صورت پیدا میکنن. و ملکو اینی که الان مالکیت جدید آمده است، این انتقال ملکیت چه عاملی داشته؟ و ملکو اما ان ینتقل الیه به اختیارهی کشرا او به غیر اختیاره کل ارث، انتقال مالکیت به مالک دوم یا به اختیار بوده معامله کردن خریدن مثل خریدن، یا به غیر اختیار بوده یعنی قهری بوده مثل ارث. هر کدام از این دو تا حالت، دو تا صورت باز دو گونه دارد. ثم البائع الذی یشتری الملک، اون بایعی که ملک را خریده است یعنی مالک دوم شده است، اما ان یجیز العقد الاول، یا اون بیع فضولی اول رو اجازه میدهد، و اما ان لا یجیزهم، یا اجازه نمیدهد، که اینا رو تعبیر کردیم به دو گونه. فیقع الکلام فی وقوعه للمشتری الاول به مجرد شراء البائع له، پس بعد بحث بکنیم در وقوع بیع برای مشتری اول به مجرد شراء بایع فضول له، یعنی اون مشتری اولی که توی بیع فضولی کالا رو خرید بالاخره دست او بماند، عقدش درسته میتونه اجازه بده یا عقدش درست نیست. وقتی بایع خریده از خودش مالک شده میتونه اون بیع اولو اجازه بده، باید اجازه بده، بدون اجازه کار راه میفته، چه کار بکنه. ول مهم هنا التعرض لبیان دو تا صورت. یک، ما لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالک و اجازه، این یه صورت. یعنی چی؟ لو باع، آقای فضول بخرد برای مدرد، میخوام فضول فروخته باشد لنفسه، دزد بوده فضول، موتور شما رو دزدیده رفته برای خودش فروخته، ثم اشتراه من المالک، بعد اومد از شما خرید، حالا بالاخره این حالت هم پیش میاد، و اجازه، معامله فضولی رو هم اجازه داد. حالا توضیحاتش میاد، یه جایی نوشته بود که یکی از حالا دزدی های عجیب و غریب این که فرد نوشته بود آمد خونه پدر ما موتور پدر ما رو بخره، بعد توی حیات بزرگی داشت منزل پدرمون، این گفت خب پس من تو همین حیات یه دوری بزنم ببینیم موتور چطور هست، در حیاتم باز بود، این ته حیات ایستاده بودیم ما، اینم سوار موتور شد دور زدنش رفتم در و فرار کرد از خونه دیگه، پیچ دامون شد رفت. بعد چند سال این سر و کلش پیدا شد، گفت آقا من میخوام برم مکه، متنفه شدم، پشیمون شدم، بالاخره موتور شما که نیستش الان بعد چند سال، بیایید بریم این فروشگاه های موتور، یه موتوری اونجا بخرم من به شما بدم، جبران بشه، راضی بشید و ما هم میخواییم بریم مکه، بالاخره وضعیتمون درست باشه. گفت خیلی خوب باش. رفتن فروشگاه موتور رو انتخاب کردن موتور رو، گفتن خب پس سند رو بنویسید به نام این آقا و همون کسی که مال باخته بود، سند رو نوشتن به نام او، باز دوباره اونجا موتور رو برداشت فرار کرد. خب این کسی که سند به نامشه باید بره پول موتور رو بده دیگه، میگه دوباره پدر ما پول موتور رو مجبور شد پرداخت بکنه. حالا اینجوری هم میشه، لو باع لنفسه، آقای فضول اون بیع فضولی رو برای خودش انجام داده بود، نه از طرف مالک، نه از طرف پدرش، ثم اشتراه من المالک، بعدن حالا خرید این رو دیگه، دزدیده بود از اون فرد ولی اومد خرید ازش، گفت دیگه حالا من پولش رو به شما میدم، و اجازه، بعد اون بیع فضولی که خودش انجام داده بود رو هم اجازه داد. و ما لو باع، از صورت دومی که بعد بحث بشه، اون جاییه که باع آقای فضول و اشترا ولم یجوز، اجازه یجیز ولم یجز، بفروشد آقای فضول موتور رو و بعدن هم بخره از مالک و اون بیع اول رو هم اجازه نده، بگه نه این موتور خوبیه برای خودم برمیدارم، اون معامله رو اون موقع مال پدرم بود، خیلی باک هم نبود، حالا هرچی هست میخواد بره، به ما که نمیده استفاده بکنیم، که بعضی وقتا ضرب المثل بدی استفاده میکنن، من دیگی که برای من نمیجوشه. بعد از یعلم حکم و غیره ما منها، میفرمان با حکم همین دو صورت رو بررسی بکنیم، اون صور دیگه هم روشن میشوند. اما المسئله الاولا وارد میشن در بررسی همین جایی که لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالک، یا عنوان فقهی تو کتب فقهی اینجوریه، من باع مال غیره لنفسه ثم ملک فاجازه، این حکمش چیه دیگه؟ حالا انشالله یک شنبه، شنبه هم شهادت آقا امام صادق علیه السلام هست، پیشا پیش تسلیت عرض میکنم خدمتتون، و حالا نکاتی هم به مناسبت چهارشنبه دلم میخواست عرض بکنم، همون یک شنبه انشالله تدارک میکنیم و گاهی وقتا هم بعضی ها میگن خب یه نکتهی میخواد گفته بشه، اگر یه نکته انگیزشی باشه که انسان انگیزه پیدا بکنه در مسائل علمی معنوی، خب او اول هفته بهتره تا آخر هفته. انسان وقتی اول هفته انگیزه تلاش پیدا بکنه خب بالاخره همون درس رو سعی میکنه بیشتر، ولی آخر هفته که دیگه بعدش تعطیل درس، زود آتیش خاموش میشه و انگیزه سرد میشه و از بین میره. حالا در هر صورت انشالله یک شنبه به شرط حیات خدمتتون هستیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.